سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجاد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض تسلیت به محضر امام زمان، ارواح نافدا، تعجیل در فرج مقدسشون، سلامتی وجود مطهرشون و این که ما هم باشیم در شمار بهترین یاران و یاوران رکابشون. صلوات دوم رو مهدوی عنایت بفرم. هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی پیامبر اعظم، روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و هدیه نثار روح مطهر ملکوتی و نورانی حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، صلوات سوم را علوی عنایت بفرم. برترین پیام‌های زندگانی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت رو از دانشگاه عرفان حسینی، از کربلای معلا بشر میتونه دریافت بکنه و اساساً اراده پروردگار هستی این بوده که بهترین پیام ها برای رسیدن به سعادت و خوشبختی و موفقیت در دنیا و آخرت رو از دانشگاه عرفان حسینی به بشر ابلاغ بکنه. دانشگاه عرفان حسینی پیام هایی رو به ما میده که ما میتونیم از سریع ترین راه ها به خدا برسیم، از سریع ترین راه ها حتی به معیشت عزتمندانه دنیا برسیم و به سعادت ابدی خودمون. این که امام رضا علیه آلاف و تیت و سلام می فرماین ان الحسین، می فرماین کل ناسفن النجا ولکن سفینت الحسین اسرع، تمام ما اهل بیت کشتی نجاتیم اما کشتی نجات جد شهیدمون ابا عبدالله الحسین سریع ترین کشتی نجاته. این نشان میده که کربلای حسینی و دانشگاه عرفان حسینی میتواند از سریع ترین راه ها، میان برترین راه ها ما رو به سعادت دنیا و آخرت برسونه. اینه که باید با تمام وجود در این ایام ببینیم اخلاق حسینی چگونه بوده، رفتار حسینی چگونه بوده، مرام حسینی چگونه بوده، در یک کلام سلوک حسینی، شیوه زندگی او چگونه بوده، درس‌ها رو بگیریم، در خودمون نهادینه کنیم و مطمئن باشیم که با سریع ترین کشتی نجات داریم طی طریق میکنیم. اشاره‌ای کردیم که سلوک حسینی سلوک رحمانی است. خداوند تبارک و تعالی کلام خودش رو چگونه آغاز میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن با این واژه آغاز میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی که رحمان است و رحیم. نماز که هم کلامی ما با خداونده با همین آغاز میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. پرده برداری میکنه از ذات خودش، تأکید بر این که خدای شما رحمان است و رحیم و شما هم اگر میخواهید به خدا برسید، رنگ و بوی خدایی پیدا بکنید، باید رفتارتون رحمانی باشه، اخلاقتون رحمانی باشه، زندگانیتون رحمانی باشه. سیر و سلوک حسینی سلوک رحمانی است. اشاره کردیم که هر مسلمانی در شبانه روز 60 مرتبه بر رحمانیت و رحیمیت خداوند تأکید میکنه. در هر رکعتی که حمد و سوره داره، حمد واجبه و سوره 6 مرتبه، دو تا بسم الله الرحمن الرحیم داریم، اول سوره حمد و اول سوره‌ای که باید خونده بشه. در سوره حمد هم بعد از الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم 60 مرتبه در شبانه روز هر مسلمانی داره تاکید میکنه که خدای ما رحمان رحیم، سراسر مهر، عطوفت، سراسر عشق و دوستیه. سلوک حسینی سلوک رحمانیه، سلوک سراسر عشق و عاطفه و محبته. چگونه باید به این سلوک برسیم، به این اخلاق حسینی برسیم؟ اشاره کردیم باید از اخلاق شیطانی عبور بکنیم. و رمز این که می‌فرمایند فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، هر وقت می‌خوای قرآن بخونی پناه ببر به خداوند از شر شیطان، از شر اخلاق شیطانی به خدا پناه می‌بری. نماز هم که می‌خوایم بخونیم مستحب ابتدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد بسم الله الرحمن الرحیم. از اخلاق شیطانی که عبور کردیم به اخلاق رحمانی میتونیم برسیم. اخلاق شیطانی کبر، غرور، خودخواهی، خودبینیه. کسی میتونه به خدا برسه که از خود بگذره؟ کسی میتونه اخلاقش رحمانی بشه؟ سراسر عاطفه، سراسر عشق، سراسر محبت، که از خودیت ها بگذره، از منیت ها بگذره، از فرعونیت های توی وجودش بگذره. اون چیزی که شیطان رو بیچاره کرد، 6000 سال عبادتش رو برباد داد به خاطر یک لحظه منیت، یک لحظه خودبینی در مقابل خدابینی، یک لحظه خودپرستی در مقابل خداپرستی، که اشاره کردیم تواضع و فروتنی، خود رو ندیدن، جلوه هایش رو در سیره حسینی توی شب گذشته اشاره کردیم. اما یکی دیگه از مهمترین جلوه های سلوک رحمانی که همون سلوک حسینی است، از مهمترین جلوه های اخلاق رحمانی که اخلاق مسلمانی است و اسوه تمام عیارش، الگوی تمام عیارش مولای ما امام حسین علیه السلام، مهر و عطوفت و مهربانی در مقابل خشم و غضب و تندخویی است. که در روایات ما خشم و غضب از سپاهیان جهل و جهالت معرفی میشه و مهر و عطوفت از سپاهیان عقل و عقلانیت. هر کسی که عقلش کامل میشه مهر و محبت و عطوفتش بیشتر میشه. در روایت دیگری مهر و عطوفت از سپاهیان خداوند رحمان معرفی میشه، خشم و غضب و خشونت از سپاهیان شیطان معرفی میشه. اگر از خشم و غضب و خشونت که اخلاق شیطانی است عبور کردیم، به مهر و محبت و عطوفت میرسیم که اخلاق رحمانی است. حالا این مقدمه رو عرض کردم تا وارد بشیم. میریم در دانشگاه عرفان حسینی. یکی از زیباترین جلوه های اخلاق و سرشاری مهر و عاطفه و عطوفت اخلاق خانوادگی است. در دل خانواده معلوم میشه که ما چه کاره ایم، چقدر از خودیت ها عبور کردیم، چقدر به مهر رحمانی، به عطوفت رحمانی، به عشق خداوند رحمان رسیدیم، چقدر از غرورها و خودخواهی‌ها عبور کردیم. جلوه اخلاق خانوادگی که پیامبر می‌فرماید الا خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بدانید که بهترین شما، بهترین شما نسبت به اهل و عیالشه، و بدانید که من پیامبرتون که اشرف مخلوقات عالمم، بهترین و خوش اخلاق‌ترین شما نسبت به اهل و عیالم هستم. اساساً بندگی انسان مسلمان در متن خانواده رقم میخوره. بالاترین سرمایه گذاری ها رو اسلام بر کانون خانه و خانواده استوار میکنه. بالاترین سرمایه گذاری ها. روایت داریم که هیچ کانونی در نزد خداوند محبوبتر، ارجمندتر، پر عزتتر و پر عظمتتر از کانون خانواده نیست. قدر کانون خانواده هامون رو بدانیم. و بعد در مقابلش می‌فرماید هیچ امری منفورتر و زشتر در نزد خداوند از طلاق و جدایی و فروپاشی کانون خانواده نیست. اصلا سیر و سلوک انسان مسلمان سیر و سلوک خانوادگی است. انقدر تاکید شده، با عرض معذرت از مجردهای مجلس، از دخترها و پسرهایی که حضور دارن، انشاءالله انگیزه‌ای باشه که سریعتر سلوک خانوادگی رو آغاز بکنن. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اکثر اهل نار العذاب، اکثریت اهل جهنم اونایی هستند که مجرد میمونن، اونایی که عذب میمونن، اونایی که تنها میمونن، اونهایی که خیال میکنن تن دادن به زندگی خانوادگی یه جور قید و بنده و خود رو آزادی های خود رو از دست دادن. سیر و سلوک اسلامی سیر و سلوک خانوادگیه. و بعد در جای دیگری میفرماید شرار و امتی العذاب، بدترین افراد امت من اونایین که مجرد میمونن و اصلا بنا رو بر تجرد میگذارن، بنا رو بر تنهایی میگذارن، نه اونایی که هنوز دستشون نرسیده ها، هنوز زمینه براشون ایجاد نشده، نه اونها، نه اونهایی که اصلا بنا رو میذارن که میگن که مجردی رو عشق، تنهایی رو عشق، برای چی آزادی های خودمون رو از دست بدیم؟ اینا خیلی در معرض خطرن، در معرض اخلاق شیطانی هستن. شاید یک نوع خودخواهی باشه، شاید یک نوع کبر و غرور و خودبینی باشه، و در مقابلش اولین گام از خود بیرون آمدن، دیگر بینی و عشق و عاطفه رو تقسیم کردن، عشق و عاطفه رو نثار یک شخص دیگه کردن، این اولین گام بیرون اومدن از خوده. اینه که میفرماید وقتی که یک جوانی ازدواج میکنه، شیطان فریاد میکشه، زجه شیطان به آسمان بلند میشه، میگه ای وای، او دو سوم ایمانش رو از دست برد، من محفوظ نگه داشت. اینا یا کافی نیست برای فرزندان ما، آقا پسرها و دختر خانمایی که سن ازدواجشون داره میگذره، که زودتر سلوک خانوادگی رو آغاز بکنن. سلوک حسینی سلوک خانوادگی است. زیباترین جلوه های عشق، عاطفه، محبت، مهر و محبت رو در زندگانی خانوادگی امام حسین علیه السلام میبینیم. بعضی وقتا اینقدر دیگه از مصائب امام حسین گفته میشه، این جلوه های زیبای خانوادگی کمتر نشان داده میشه. حیفه، باید اتفاقا روی این جلوه ها تأکید بشه. امام حسین علیه السلام که سراسر مصیبت نبود دیگه. بیایید زندگی خانوادگی حضرت رو ببینید. نامه های عاشقانه امام حسین علیه السلام رو برای بی بی رباب ببینید، توی تاریخ موجوده. کاش فرصت داشتیم ما یکی یکی نامه ها رو بررسی می کردیم. گفتارهای سراسر محبت، سراسر عشق و سراسر عاطفه امام حسین علیه السلام رو نسبت به فرزندانشون، نسبت به همسرانشون ببینید. هزینه‌ای که امام حسین علیه السلام برای کانون خانواده می کردن، برای تعلیم و تربیت فرزندانشون میکردن، شایسته ترین معلمان رو فرا میخوندن، به خدمت میگرفتن تا آداب رو، اخلاق رو به فرزندانشون یاد بدن. یکی از این معلمان شخصی است به نام عبدالرحمن، به یکی از فرزندان خردسال امام حسین علیه السلام سوره حمد رو یاد داد. این فرزندش، فرزند امام حسین، سریع اومد محضر پدر، در دل خانه و خانواده سوره حمد رو پیش پدر، پیش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرائت کرد. آنقدر شادمان شدن امام حسین علیه السلام. بعد بلند شدن رفتن پیش عبدالرحمن، معلم قرآن فرزندشون. 1000 دینار به او تقدیم کردن. مردمی که شاهد بودن گفتن که بابا کاری نکرده، یه سوره حمد به فرزند شما یاد داده. حضرت فرمود نه، من حقش رو ادا نکردم. دستور دادن یه مقدار مروارید تهیه کردن، پول دادن گفتن برید مروارید تهیه کنید، خواستن به شیعیان و پیروانشون بفهمونن ارزش فراگیری قرآن و ارزش معلمان شایسته رو، مربیان شایسته رو. یه مشت مروارید تهیه کردن، گفتن عبدالرحمن دهانت رو باز کن، این مردم بفهمن. ارزش زبان تو و کلام تو که تعلیم دهنده قرآنه چقدره. دهانشو پر از مروارید کردن. بعدم فرمودن این 1000 دینار و این مرواریدها هیچ عطایی نبود، هیچ ارزشی نداشت در مقابل کاری که او کرده. به فرزند من بسم الله الرحمن الرحیم رو یاد داده، سوره حمد رو یاد داده. چه هزینه‌ای می‌کردن برای به خدمت گرفتن معلمان و مربیان شایسته برای تربیت فرزندانشون. سلوک حسینی سلوک خانوادگی است، اونم با اخلاق خانوادگی، با سراسر مهر و عاطفه و محبت. راوی میگه منزل امام حسین علیه السلام وارد شدم، دیدم یک اندرونی داره یک بیرونی داره. به هر حال قریب ترها توی بیرونی می نشستن با حضرت، اونایی که به هر حال ارتباط خانوادگی صمیمانه تری داشتن گاهی به اندرونی راه پیدا می کردن. میگه یه مقداری در بیرونی نشستیم هم صحبت شدیم، حضرت من رو دعوت کردن به اندرونی، به قسمت ویژه و خاص خانوادهشون. میگه خانوادهشون حضور نداشتن، خود امام حسین علیه السلام تنها بودن. میگه وقتی اندرونی رو نشستیم تعجب کردم، دیدم این قسمت اندرونی که ویژه خانواده حضرت خیلی زیباتر و خیلی چشمگیرتره تا اون بیرونی که ویژه خود امام حسین و دوستان و رفقایی که می آوردن به خانه. میگه دیدم اونجا فقط یک گلیم خیلی سادهی پهنه، حصیری پهنه، اما داخل اندرونی که ویژه خانه و خانواده حضرته دیدم که فرش پهنه و پشتی گذاشتن. این تفاوت مشهود بود. میگه از امام حسین علیه السلام پرسیدم آجان بیرونی این همه ساده، اندرونی به هر حال فرشی داره پشتی داره، این تفاوت به خاطر چیه؟ حضرت فرمودن این اندرونی متعلق به خانواده ماست و ما خودمون رو موظف میدونیم که راحتی خانواده، همسران و فرزندانمون رو تا حد توان تأمین بکنیم. و بعد یه نکته ای رو فرمودن که البته آقایون باید متوجه باشن یه مرتبه سوء استفاده نشه از اینجا، خانم ها هم همینطور. حالا من دو وجهش رو عرض میکنم، دو حدیثی که در این زمینه داریم، چون که بعضی وقتا از یه منظر میپردازیم خانم ها طلبکار میشن، گاهی آقایون طلبکار میشن. حضرت فرمودن که ما مهریه خانم هامون رو، ما اهل بیت در حد توانمون به صورت قسطی، هر وقتی که خداوند یک وسعتی به ما داد یه قسمتی رو، قسمتی از مهریه همسرانمون رو بهشون پرداخت میکنیم و اونها رو آزاد میگذاریم که توی زندگی هر جوری که میخوان وسعت بدن به زندگی. این فرشی که خریداری شده و این پشتی هایی که هست به خاطر بخشی از مهریه خانومم بوده که به او پرداخت کردم. حالا خانم ها امشب یقه آقایون رو نگیرن بگن که تمام مهریه رو ما میخواییم، اگه میخوایی سلوکتون حسینی باشه، اگه میخواید عزاداریتون قبول باشه. نه اینطوری یه مرتبه تک جانبه نباشه. از اون طرف هم داریم حدیثی داریم میفرماید که بانویی که مهریه خودش رو یا بخشی از مهریه رو از روی عشق و محبت به همسرش میبخشه، خداوند آتش فشار قبر رو از او بر میداره، عذاب جهنم رو از او بر میداره و ویژگی سوم رو عشقه. می‌فرماید که او رو همنشین و همدرجه حضرت زهرا سلام الله علیها در بهش قرار میده. اینم برای خانم‌هایی که انقدر عاشقانه از روی عاطفه و محبت یه رحمی بکنن به آقایونی که به هر حال انقدر سکه بر دوششونه و سکه‌ای که همینطور داره بالا میره. ببینید دو جانبه است. فضا رو اصلا فضای اخلاقی در خانواده ترسیم میشه، نه فضای خشک حقوقی که مثلا همسر بیاد بگه من طبق این مهرنامه اینقدر از تو طلبکارم، یا لا باش میدی یا برم به اجرا بگذارم قانونی ازت بگیرم. این فضا رو امام حسین نمیپسنده، این فضا رو اهل بیت نمیپسندن. یه فضای سراسر عاطفه، سراسر محبت، سراسر وفاداری و عشق، عشق ماندگار، عشق وفادار. حضرت فرمودن که ما به صورت قسطی مهریه همسرانمون رو میدیم. توی روایت داریم اگر مردی در ذهن خودش داشته باشه که من مهریه رو پرداخت نمی کنم، مهریه، نشان مهره، نشان محبت، نشان صداقت مرده، نشان صداقت و راستی او در عشق و محبت به خانومه. میگه اگر مردی در ذهنش باشه که من مهریه همسرم رو نمیدم، کی داده کی گرفته، این بداند که در شمار زناکاران محشور خواهد شد. ببینید فضا، فضای خیلی ارجمندیه. خدا با تمام ذات خدایی خودش مدافع حریم خانه و خانواده است. کلک زدن و زرنگ بازی و خیانت کردن رو اصلا نمیپسنده. خدا یه جوری تو کاسه کسایی که خیانت میکنن به حریم خانه و خانواده میذاره، هم در دنیا هم در آخرت. و بعد اونهایی که سرمایه گذاری میکنن برای حریم خانه و خانوادهشون، برای همسرانشون، برای فرزندانشون، اون مورد الطاف و محبت‌های ویژه الهی قرار میگیره. سلوک حسینی سلوک خانوادگیه، سلوک خانوادگی. ببین حتی به کربلا میاد، به قتلگاه عشق و عشقبازی با خدا میاد، با خانواده میاد، با تمام اهل و عیالش میاد. مثلا روایتی داریم میگه هر کس که میخواد خدا رو پاک، طاهر، در نهایت پاکی و طهارت ملاقات بکنه، باید بال در بال همسرش و خانوادش هم پرواز بشه به سوی خداوند. باید به همراه همسر شایسته خودش خدا رو ملاقات بکنه. این نشون میده که سلوک رحمانی سلوک خانوادگیه، اونم بر اساس مهر، عاطفه، محبت. جلوه ها رو ببینید. حدیث شریف کسا رو دقت بفرمایید خواهران و برادرانمون. فضای ادبیات رو ببینید، ادبیات بین مادر و فرزند، پدر و فرزند، جد و و نوه. ادبیات چه ادبیات زیبایی. تا جایی که تحقیق کردیم یک بار ندیدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها فرزندانشون رو به نام صدا زده باشن، مثلا صدا بزنن حسنم، حسینم. نه، قرت و عینی، روشنایی چشمانم، سمرت و فعادی، میوه قلبم، ولدی، فرزندم، جگر گوشه من. ادبیات رو ببین، سراسر عاطفه هست، سراسر محبته. مادر فرزند رو داره با عاطفه صدا میزنه. دیگه چه برسه به این که بریم به جایی برسیم ببینیم فرزندانمون دارن با تحقیر پدر و مادر رو صدا میزنن، به اسم صدا میزنن گویی. اینا ادب اسلامی نیست، بعضی خیال نکنن خودمونیه. خیلی دیگه رفیق شدن با پدر و مادر. خیلی زیباست حدیث کسا رو ببینید. امام حسین علیه السلام وارد میشه، السلام علیک یا امه، مادر جان. نمیگه امه، یعنی مادر جان، سر عاطفه است. این الف و هی که آخرش هست، این نشان عاطفه است، یعنی مادر جان یا امه. حضرت میفرماید و علیک السلام یا ولدی و قرت و عینی و ثمرت و فعادی، روشنی چشمانم، میوه قلبم. چند دقیقه بعدتر وارد میشه، السلام علیک یا جداح یا رسول الله، در مقابلش و علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی، سلام بر تو فرزندم، ای شفیع امت من. چقدر احترام میدن به فرزند، چقدر وقار میدن به فرزند، چقدر عظمت میدن به فرزند. این الگوهای خانوادگی ماست. بعد حالا بیایید ببینید در فضای روابط بین همسران چقدر زیباست. امام حسین علیه السلام اهل خدمت به خانه و خانواده بودن، تا میتونستن در دل خانه و خانواده کمک میکردن به خانوادهشون. پیامبر مکرم اسلام وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شدن، دیدن مولای ما امیر المؤمنین علیها آلاف و تیت و سنان نشستن کنار حضرت زهرا سلام الله علیها، در یک سینی عدس ریختن، دارن کمککار حضرت زهرا سلام الله علیها عدس پاک میکنن. خب این صحنه رو معمولا در آداب خانواده های ایرانی اگر مشاهده بشه فوری یک واژه بر زبان ها جاری میشه. چه واژه‌ایه؟ میگن این آقا. فوری اینطوریه. یعنی پیامبر این صحنه رو که دید لحظاتی تأمل کرد، اشک از گوشه چشمانشون جاری شد، صدا زد یا علی دقیقاً به فرموده من گوش بده که بیان من جز بیان خدا نیست. صدا زدن علی جان، کمک کردن مرد در کارهای خانه به همسرش بدون منت، شرط کردن بدون منت از روی عشق و محبت، ثواب عبادت یک سال، عبادت مقبول در نزد خداوند با قیام و شب زنده‌داری شبها و روزداری روزها رو داره، و ثواب پیامبرانی چون حضرت یعقوب، چون حضرت عیسی و چون حضرت داوود رو داره. خداوند ثواب صابرانی چون یعقوب، داوود و عیسی رو به او عطا میکنه، یعنی میشه هم درجه پیامبران الهی. اما این چقدر با ادبیات عرفانی و اخلاقی حسینی فاصله داریم. امام حسین پرورش یافته یه چنین خانواده‌ایه، پرورش یافته یه چنین پدر و مادریه. در بیان دیگری فرمودن علی جان، یاری رسانی مرد در خانه به همسرش از روی عشق و محبت، مهریه حورالعین‌های بهشتیست. مردانی که آرزوی حورالعین بهشتی دارن، حورالعین‌های بهشتی، بعضی از آقایون که دیگه به هر حال دعاهای سفره رو میدونن، معمولا سفره رو که میخونن یکی از دعاهای پایان سفره اینه، و زوجنا من الحورالعین، که دستها دیگه تا آسمان بلند میره، دستهای آقایون بلند میشه. اگر میخوان به حورالعین‌های بهشتی برسن، مهریه داره، مفت و مجانی نمیدن. مهریه حورالعین‌های بهشتی اخلاق خانوادگیه، مهر و محبت و عاطفه در دل خانه و خانواده است، کمک کردن و یاری رسانی به اعضای خانواده است. و البته اگر مرد و زن هر دو رحمانی باشه سلوکشون، شیطانی نباشه، اینها بهترین همسران بهشتی همدیگه خواهند بود، بهترین همسران بهشتی. یعنی خداوند چنان زیبایی به این مرد و زن میده که توی بهش هیچ کس دیگر رو اختیار نمی کنن. بقیه دیگه میشن غلامای اونها، خدمتگزارهای اونها، اگر سلوکشون رحمانی باشه. حالا خانواده های بهشتی باشه، طلبتون فردا شب آیاتی داریم در قرآن که ترسیم میکنه خانواده های بهشتی رو، ورود خانواده های بهشتی رو. یکی از بزرگترین بهجت ها، سرور ها، شادمانی ها، خوشی ها و لذت های اهل بهشت اینه که با اعضای خانواده میشینن از نعمت های بهشتی استفاده میکنن. بعد همینطور که در حال خوشبش کردن با اعضای خانواده هستن، یه مرتبه سلام ویژه الهی بر اونها نازل میشه، سلام علیکم بما صبرتم، سلام ویژه خدا بر شما به خاطر اینکه اهل صبر بودید، اهل استقامت بودید. صبر و استقامت در مقابل چی؟ در مقابل وسوسه های شیطانی. وسوسه های شیطانی رو دور ریختید. وسوسه های شیطانی میخواد آرامش عارفانه خانواده رو به هم بزنه، چون اون میدونه اگر در متن خانه و خانواده ای آرامش حاکم بود، آرامش عارفانه حاکم بود، دو سوم دین اعضای این خانواده محفوظ میمونه از دست برده شیطان. میخواد یه جوری به هم بزنه. این خشم ها، این غضب ها، این تندگویی ها، این تندخویی ها، این بداخلاقی ها در متن خانه و خانواده، اینها همه کار شیطانه، صحنه گردانی شیطانه. حواسمون جمع باشه. روایت داریم بلند صحبت کردن بانوی خانه در دل خانه، با صدای بلند صحبت بکنه، از روی عصبانیت با صدای بلند صحبت بکنه، میگه ملائک رحمت رو از متن خانه و خانواده فراری میده. خب ممکنه بفرمایید که ملائک رحمت رو فراری داد، خب حالا چه اتفاقی میفته؟ نه، توی معادلاتی که خداوند برای ما ترسیم میکنه، خانه و خانواده ای که محل حضور ملائک رحمت نباشه، محل حضور شیاطین میشه. مملوتون شیاطین، سرشار، مملو، لبریز از حضور شیاطین میشه. پناه میبریم به خداوند از این که خانه ها و خانواده های ما محل حضور شیاطین بشه، ملائک رحمت حضور نداشته باشن. میگه بانوی خانه از روی عصبانیت با صدای بلند با اهل خانه، با همسرش، با دخترش، با پسرش حرف بزنه. از روی عصبانیت با صدای بلند و نه دیگه شیون و فریاد و نوازش های دوستانه و امثال اینها که وقتی دیده میشه گاه گاهی تو دل خانه ها و خانواده ها، اون که دیگه فاتحش خونده است. و بعد در مقابلش هم داریم بد اخلاقی خانوادگی. بزرگترین عامل فشار قبر برای مرد خانه بد اخلاقی خانوادگیه. تو دل خانه و خانواده با تندی، با تندخویی، با خشم و غضب. به خدا اینا رو شیطان نهادی نمی کنه تو دل خانواده. این سلوک رحمانی نیست، این زندگی حسینی نیست. ما توی محرم اومدیم میاییم توی خیمگاه ابی عبدالله به تمام عالم بگیم ما میخواییم اخلاقمون حسینی باشه، مراممون حسینی باشه. ما این زندگی رو میپسندیم، اخلاق رحمانی. رحمانی سراسر مهر و عطوفت. شدیدترین عامل فشار قبر بد اخلاقی خانوادگیه. داستان سعد معاذ رو شنیدی که وقتی خبر رحلتش رو به پیامبر دادن، پیامبر دوید طوری که عبا از روی دوش مبارکش افتاد، بر نگشت برداره. دیدن دور جنازه سعد پیامبر داره طواف میکنه، تعجب کردن. فرمود دستم در دست جبرائیل به همراه 70,000 ملک از ملائک رحمت مأمور شده بیاد به تشییع جنازه سعد. من در دست جبرائیل داره طواف میکنه، من رو هم داره طواف میده. وقتی که دفن کردن سعد معاذ رو، مادر سعد شاهد یه چنین عظمتی بود، یه چنین بزرگ داشتی از جانب پیامبر نسبت به فرزندش، یه جمله گفت: صدا زد حنی ان لک بالجنه یا بنی فرزندم، بهش گوارای وجودت. یه مرتبه دیدن پیامبر ناراحت شد، چهره در هم کشید، عتاب کرد، خطاب کرد: مه یا ام سعد، ساکت باش مادر سعد، لا تجزمی الا امر ربک. در امر فرمان پروردگار چیزی که یقینی صحبت نکن، به قطع و یقین صحبت نکن. تو از کجا میدونی که ای وارد بهش شده؟ همه تعجب کردن. پیامبر چند قدم قبلتر فرمود 70,000 ملک و همراه جبرائیل اومدن تشییع جنازه سعد. برای چنین کسی نمیتونیم بگیم بهش گوارایی وجودت؟ هنی انلک بالجنه؟ حضرت فرمود الان این قبر چنان فشاری بر فرزند تو سعد وارد کرد که او شیری که 2 سال اول زندگیش از تو خورده بود و نوشیده بود از عصاره جانش خارج شد. کنایه از شدت فشار قبر. این مثالها رو میزنن که ما یه مقدار فشار قبر رو بفهمیم. فشار قبر جسمانی نیست. در بعضی از فیلم ها میخوان مثلا فشار قبر رو به تصویر بکشن. دیدم مثلا نشون میده میت رو که میگذارن داخل قبر، یه مرتبه یه ملکی میاد پای مرده رو میگیره، یه ملکی میاد سر مرده رو، بعد در 2 جهت مخالف میپیچونن، یه روغنی از این بدن خارج میشه، میگن این فشار قبر. نه، اصلا جسمانی نیست فشار قبر. فشار قبر روحیه. این مثال ها هم تمثیل استعاره است، کنایه است. ما یه مقدار بفهمیم این فشار قبر رو. همه تعجب کردن برای چی این فشار قبر؟ فرمود لأن خلقه مع اهله سوءا، برای اینکه اخلاقش با اهل و عیالش درون خانش بد بوده. بد اخلاقی خانوادگی باعث این فشار قبر میشه. هرچند یار پیامبر باشه، هرچند 70,000 ملک اومده باشن به تشییع جنازه او، یا رسول الله مگه شما برای او دعا نکردید؟ مگر براش طلب رحمت نکردید؟ مگه برای او طلب مغفرت نکردید؟ شما چرا خدا نگذشت از اون؟ چرا فشار قبر رو بر نداشت؟ برای اینکه بد اخلاقی حق الناس به گردن ما میاره. خواهرم، برادرم، حق الناس که در روز قیامت بیشترین معطلی ما در موقف مظالمه، در موقف حق الناسه، حقوق مردم که ضایع شده. بعضی ها خیال میکنن حق الناس فقط اینه که پول یه کسی رو بالا بکشی، مثلا پول یه کسی رو ندی، برداری رو ندی، یه ظلم مالی بکنی. نه، بالاترین حق الناس بد اخلاقیه. با یه کسی تند حرف بزنی، با یه کسی تند برخورد بکنی، دل کسی رو بشکنی، این بالاترین حق الناسه. اینه که سراسر عشق و محبت در درون خانه و خانواده. اینجا معلوم میشه چقدر سلوک ما رحمانیه، چقدر اخلاق ما حسینیه. خیلی ها جست بیرون خانه و خانوادهشون خیلی زیباست، روابط اجتماعیشون خیلی بالاست، خیلی کاریزما، جذاب رفتار میکنن، آراسته، پیراسته، ادبیات بسیار بالا، روابط اجتماعی بالا، اما در دل خانه و خانواده امان از بد اخلاقی هاشون، تندگویی هاشون، تندخویی هاشون. اینه که یکی از مراجع بزرگوار میفرمود اگه میخواهید عدالت یک کسی رو امتحان بکنید، برید ببینید آیا خانوادهش، اهل و عیالش او رو به عدالت قبول دارن یا نه. اگر خواستید عدالت یک مردی رو بسنجید، ببینید خانوادهش، همسرش، پسرش، دخترش او رو به عدالت قبول دارن یا نه. حاضران پشت سرش نماز بخونن؟ نه از روی ترس، نه از روی اجبار و عاشقانه، عارفانه، آیا قبولش دارن؟ اونجا معلوم میشه چی کاری در دل خانه و خانواده. حالا در چنین فضایی پا میشیم میریم کربلای معلا، ای جلوه های عاطفی، ای جلوه های سراسر عشق و محبت به اوج میرسه. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به شدت نگران اهل و عیالشون بودن، انقدر نگران اهل و عیالشون بودن، نگران همسرانشون، فرزندانشون. حتی نافع ابن هلال گزارش داده میگه حضرتشون دستور دادن به ما که دور خیمه ها رو خندق بکنیم، بعد داخل خندق رو هیزم بریزیم، آتش بزنیم. بعد فرمودن نافع این دشمن نامرده، ترس من حسین ابن علی از آنه که وقتی وارد جنگ با این قوم میشیم اینها دور بزنن، از پشت به خیمه ها دست برد بزنن، به اهل حرم رو اذیت بکنن. نگران اهل حرم بودن. حالا ببینید اخلاق شیطانی، خشم، خشونت، غضب در لشکر شیطان به اوج میرسه. در لشکر عمر سعد رحم، مهر، عطوفت، عشق، دوستی در لشکر خداوند رحمان در سپاه حسین ابن علی به اوج میرسه. امشب شب سوم محرمه. از شب سوم دیگه جلسات حسینی یه روح و صفای دیگری پیدا میکنه، چون که پای سه ساله، زهرای سه ساله کربلا باز میشه به مجالس حسینی، چون که بزم خانوادگی میشه. خدایا چه آمده بر خانواده ابی عبدالله در کربلا، خانواده ای که این همه عشق و محبت رو دیده. امام حسن مجتبی علیه السلام همسری داشتن به نام ام اسحاق. وقتی که در بستر شهادت افتادن، یکی از وصیت‌های امام مجتبی به امام حسین علیه السلام این بود. ببینید فضا رو چقدر عشق و محبت موج میزنه. صدا زد برادرم یا ابا عبدالله، همسرم ام اسحاق آنقدر عاشق منه که میدانم در فراغ من دق میکنه. از روی عشق و محبت و عاطفه به همسرشون ام اسحاق وصیت کردن برادرم یا ابا عبدالله، بعد از عده وفات ام اسحاق رو به همسری خودت در بیار تا او بتونه این مصیبت رو تحمل بکنه. ام اسحاق به همسری مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در آمد. ثمره پیوند ام اسحاق و مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شد دختری به نام رقیه. رقیه یک ساله بود که مادر او ام اسحاق از دنیا رفت، مادر را از دست داد. خواهرها و مادرها می دونن دختر بچه‌ای که توی یک سالگی مادر رو از دست بده عجیب بابایی میشه، تمام عشق و محبتی که به مادر داشته منتقل به بابا میشه. این که شنیدی توی تاریخ گفتن عجیب پیوند عاشقانه‌ای بین این دختر و پدرش امام حسین علیه السلام برقرار بوده، به خاطر این بوده که یتیمه بوده، بی مادر بوده، رقیه بنت الحسین، تمام عشق و محبت به باباش حسین ابن علی منتقل شد. حتی داره شعبه ها جز در آغوش باباش حسین ابن علی جای دیگری آرام نمی گرفت، خواب نمی رفت. و امام حسین علیه السلام هم عجیب هوای ای دختر رو داشت. حضرت چند تا وداع با خانواده شون داشتن توی کربلا، چند نفری رو مخصوص ودا کردن، صدا زدن یا سکینه، یا فاطمه، یا رقیه علیکن من السلام، نام این دختر بچه 3-4 ساله رو هم آوردن مخصوص با او خداحافظی کردن. حالا ببین در یه چنین فضای عاشقانه چقدر مصیبت عظیم میشه. فکر میکنم با اشک بر مصیبت ابی عبدالله رفقا ما بارمون رو میتونیم ببندیم. اگر اخلاقمون هم شیطانی بوده میتونیم یک مرتبه از میان برترین راه توبه کنیم، برگردیم، اخلاقمون دیگه رحمانی بشه، اخلاقمون حسینی بشه. آخه مولامون امام رضا علیه آلاف و طیعت و سلام فرمود بر مصیبت ابا عبدالله الحسین گریه کنها باید گریه کنن، و علی الحسین فلیبکل باکون، باید که بر حسین ابن علی گریه کنها گریه کنن، فقط مصیبت او گریه داره. بعد فرمودن فان البکاء الله یحد الذنوب العظام، گریه بر مصائب جد شهیدمون حسین گناهان بزرگ رو میامرزه، باعث میشه پاک بشه از پرونده اعمالمون، گناهان بزرگ. کسی که میخواد سلوک حسینی رو آغاز کنه، اخلاق رحمانی و حسینی رو آغاز کنه، شیطان رو کنار میزنه، ظلمت ها رو کنار میزنه. یا صاحب از زمان نظری به مجلس ما، دلها رو بردارم بی مقدمه ببرم به گوشه خرابه شام، که یکی از سخت‌ترین مصیبت ها بر قلب آل الله، بر قلوب ای 84 زن و بچه مزدر توی ای خرابه شام وارد شد. امام سجاد می فرماد ما رو در خرابه ای خواستن تحقیر کنن، خواستن ما رو بشکنن، در خرابه ای جا دادن که در روزها از شدت آفتاب، در شبها از شدت سرما در امان نبودیم، و هر آن امکان داشت که دیوارهای این خرابه بر سر ما فرود بیاد. نیمه شبی از خواب بیدار شد رقیه بنت الحسین، او که جز در آغوش باباش ابی عبدالله آرام نمی گرفته و نمی خوابیده، یه مرتبه سر خودش رو در خاک خرابه دید، بی اختیار سراغ بابا رو گرفت، شروع کرد به گریه کردن، ناله زدن، بابا رو سراغ گرفتن. میگه تمام این 84 زن و بچه مستر اینها بیدار شدن، دور رقیه رو گرفتن، با گریه های او همه گریه کردن، مجلس روزه‌ای در خرابه شام به پا شد. امام سجاد علیه السلام در حال اقامه نماز شب بودن، بمیرم گزارش تاریخی مستند رو دیدم، نوشتن وقتی که این طبق رو آوردن سر بریده باباش حسین رو وارد خرابه شام کردن، مردم عالم، اگه یه دختر بچه مادر از دست داده، پدر از دست داده، ای سراغ بابا رو بگیره، سراغ مادر رو بگیره، او رو با چی ساکت میکنن؟ او رو با اسباب بازی، با چیزی ساکت میکنن، نه با سر بریده بابا. چه اتفاق افتاد در خرابه جام؟ ببینم یا صاحب الزمان. خواهرم، برادرم، خیلی ها سلوکشون، تحولشون، توبهشون با همین زهرای 3 ساله کربلا بوده. ببینم چی کار میکنی، ببینم چی کار میکنی.
وقتی که سر بریده رو وارد کردن، توی گزارش تاریخی دیدم امام سجاد علیه السلام وقتی متوجه شدن طبق رو گذاشتن جلوی رقیه بنت الحسین، پرده رو کنار زد و سر بریده رو به آغوش گرفت، میگه امام سجاد نماز شب رو شکست، دوید 3 ساله ابی عبدالله رو به آغوش گرفت. خیلی تلاش کرد مولای ما امام سجاد این سر بریده رو از این دستهای کوچک جدا کنه، اما نشد. حتی دیدم روایت رو، قبل از این مجلس مجددن مراجعه کردم به منابع، نوشته رقیه بنت الحسین هی صورت بابا رو طرف راست رو میبوسید، پیشانی رو میبوسید، لبها رو میبوسید. آخه 3-4 سال غرق عشق و محبت ای بابا بوده. مجلس روزه‌ای در خرابه جام به باجود، منبر زانوان امام سجاد، اهل روزه 84 زن و بچه مزدر که حلقه در حلقه دور امام سجاد نشستن. یه روز خود داره زهرای 3-4 ساله کربلا، رقیه بنت الحسین این مجلس روزه یه مجلس گرم خود داره، یه میاندار داره، اونم سر بریده یه ابی عبدالله. هی سر رو بوس داد، روزه خان شروع کرد، یا ابدو من الذی خذب شیبک بدمک، بابای خوبم حسین بگو بدانم چی کسی محاسن سفیدت رو با خون گلوت رنگین کرده. یا ابدا من الذی قطع وریدک، به خدا انسان دق میکنه در این مصیبت، یه نگاه به حنجر باره بابا، یه نگاه به این رگهای بریده بابا، بابای خوبم حسین بگو بدانم که رگهای گردنت رو بریده. خاند خان یا ابدا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، کی در این کودکی یتیمم کرده. یا ابدا وا غربتا وا خیبتا. یا ابدا لک الفدا، جان دخترت رقیه به فدای تو، ای کاش گور شده بودم سر بریده یه تو رو نمیدیدم. یه جمله ای گفت قلب عالم را آتش میزنه، یا ابتا انظر الى روزن المکشوفه، یا ابتا انظر الى امتی المظلومه. بابای خوبم حسین چشات رو باز کن، یه نگاه به ام جان مظلومم زینب، هر جا خواستن ما رو بزنن، سیلی و تازیانه بزنن، ام جان زینب خودش رو سپر کرد. یه مرتبه دیدن روز خان ساکت شده، گل یه طرف، بلبل یه طرف، یه مرتبه دیدن سر برید از این دستان رها شد روی خاک خرابه. کی بدن رقیه رو برداره؟ کی سر بریده ی مولامون حسین؟ تأجیل فرج امام زمان از زبیدای جان، صدا بزنیم یا حسین.